ساعت 18 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی مخالفان اجرای برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. گروهی از مهندسان سازمان نظام مهندسی در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. و نزدیک به 500 دانش آموز در یکی از مدارس خصوصی چین به بیماری‌های کشنده مبتلا شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سفر به سمنان مخالفان و منتقدان برجام را به تلاش برای حل مشکلات فراخواند. آقای روحانی گفت اگر کسی برای برجام نقدی دارد برای زمان پیش از تصویب آن است و اکنون زمان استفاده از فرصت پیش آمده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لغو تحریم ها، افزایش صادرات نفت به 2 میلیون بشکه در روز و سفر هیئت های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف به ایران خطاب به مخالفان دولت گفت چرا واقعیت ها را برای مردم نمی خواهند روشن کنند. در 3 ماهی که از اجرای برجام می گذرد، اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی ناخشنودی خود را از اجرای برجام و توافق هسته‌ای بیان کردند. گروهی از مهندسان سازمان نظام مهندسی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این عده از مهندسان خواهان اجرای قوانین مربوط به ساخت و ساز هستند و میگویند حذف نظارت این سازمان بر آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ساختمانی کیفیت ساختمان‌ها را کاهش می‌دهد. چندی پیش شهرداری تهران تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی برای نظارت بر ساخت و ساز را به طور یک جانبه لغو کرد. طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان و جلوگیری از به گفته شهرداری تهران نظارت‌های سوری مهندسان و برنامه‌ریزی برای سرعت بخشیدن به روند صدور پروانه ساخت و ساز در شهر تهران از جمله دلایل لغو این تفاهم نامه ذکر شده است. و تلویزیون دولتی چین از بیماری کشنده نزدیک به 500 دانش آموز یک مدرسه خصوصی زبان در شهر چانگژو خبر داده است. در این گزارش گفته شده به دلیل نزدیکی ساختمان مدرسه به محل سابق 3 کارخانه شیمیایی این دانش آموزان به بیماری های خطرناکی مانند برونشیت مزمن و سرطان غدد لنفاوی مبتلا شدند. وزارت آموزش و پرورش چین که ابتدا این گزارش را تکذیب کرده بود تیمی برای تحقیق به منطقه فرستاده است. مقامات محلی ابتلای حدود 500 دانش آموز به بیماری های مختلف را رد کرده و میگویند تنها در 133 دانش آموز علائم این گونه بیماری ها مشاهده شده است. گزارش تلویزیون دولتی چین حاکی از آن است که خاک منطقه به مواد شیمیایی کشنده آلوده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. دولت سومالی روز 3 دوشنبه در بیانیه‌ای از احتمال غرق شدن 200 تا 300 تن از شهروندان این کشور در دریای مدیترانه خبر داد. از روز دوشنبه گزارش‌های مبنی بر واژگون شدن قایقی در آب‌های مدیترانه منتشر شده که حامل مهاجرانی از کشورهای آفریقایی بوده است، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان این حادثه در دست نیست. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
مهاجرت غیرقانونی با قایق‌های نه چندان امن به اروپا باز هم قربانی گرفت. هنوز آمار دقیقی از تعداد قربانیان اخیر در آب‌های مدیترانه اعلام نشده، اما آنطور که برخی رسانه‌ها گزارش دادند، این تعداد احتمالاً صدها نفر است و بیشترشان هم شهروندانی از کشورهای آفریقایی. سرجو ماتارلا رئیس جمهوری ایتالیا روز دوشنبه در این باره گفت که به نظر می رسد تراژدی جدیدی در دریای مدیترانه رخ داده است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی از غرق شدن بیش از 400 مهاجر در این حادثه است. دولت سومالی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که احتمالاً 200 تن از شهروندان این کشور در راه مهاجرت به اروپا در دریای مدیترانه غرق شدند. محمد عبدی هایر وزیر اطلاع رسانی سومالی در گفتگو با خبرگزاری رویترز تعداد قربانیان سومالیایی را بین 200 تا 300 نفر تخمین زده که به گفته او بیشترشان هم نوجوان بودند. به گفته وزیر اطلاع رسانی سومالی، قایقی که در آبهای مدیترانه واژگون شده بیش از 500 سرنشین داشته است. به گزارش رویترز، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که حدود 40 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. نیروی دریایی ایتالیا در حال تلاش برای یافتن سایر اجساد و نجات بازماندگان احتمالی است. یک سال پیش هم قایق دیگری که مهاجران غیرقانونی را از لیبی به ایتالیا می برد در آبهای مدیترانه واژگون شد که این حادثه 800 کشته بر جای گذاشت. ناآرامی‌ها در خاورمیانه و جنگ 5 ساله در سوریه بزرگترین موج مهاجرت به اروپا را پس از جنگ جهانی دوم رقم زده است. سازمان بین المللی مهاجرت مستقر در ژنو می‌گوید در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیرقانونی که از جنگ و فقر در خاورمیانه و آفریقا گریختند وارد اروپا شدند. رقمی که این نهاد بین المللی آن را تاریخی و بی‌سابقه می‌داند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، شماری از این پناهجویان از مسیرهای دریایی خود را به اروپا رساندند و طی سال گذشته میلادی دست کم 3700 تن هم در این راه جان خود را از دست دادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره غرق شدن حدود 400 مهاجر در آبهای دریایی مدیترانه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پس از خوشبینی های اولیه و کمرنگ تر شدن اعتراض تندروها در ایران به توافق هسته‌ای و برجام، اکنون گفته های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واشنگتن به مهمترین ابزار حمله دوباره تندروها به دولت حسن روحانی تبدیل شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم جواد کوروشی.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. قرار است آقای ظریف با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار و پیرامون میزان پیشرفت اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه معاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی گفتگو کند. قرار است سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزیران خارجه نیز روز جمعه 3 اردیبهشت ماه در وین برگزار شود. دیدار ظریف و کری در حالی برگزار می شود که تندروها در ایران در روزهای گذشته حملات گسترده ای را به برجام و به دولت حسن روحانی آغاز کردند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از آقای سیف، عواید برجام برای ایران را تقریبا هیچ خواند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز جمعه 27 فروردین در جریان سخنرانی خود در شورای روابط خارجی آمریکا گفته بود که ایران هنوز به اقتصاد جهانی وصل نشده و هشدار داده بود که اگر اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران منجر به رویارویی ایران با بانک‌های بین‌المللی شود، توافق هسته‌ای شکست خواهد خورد. روز دوشنبه حمید رسایی، نماینده تندرو مجلس، هم با گفتن اینکه برجام مشروعیت خود را تنها از امضای آقای خامنه‌ای می‌گیرد، گزارش وزارت خارجه پیرامون برجام را کلیگویی خواند.
مشروعیت اجرای برجام به امضای مقام معظم رهبری بود. وزارت خارجه رفته متن برجام رو کپی کرده، به عنوان گزارش داده که ما این کارا رو کردیم، اونها هم قرار این کارا رو بکنن. تازه اونها رو تبرئه کرده، داخل متهم کرده. این گزارش یه گزارش کلیه، این فایده نداره حاج آقا.
خبرگزاری فارس هم با استناد به گفته‌های آقای سیف و آقای ظریف روز دوشنبه نتیجه گیری کرد که این گفته‌ها، که خبرگزاری فارس آن را اعترافات مقام‌های دولتی می‌خواند، بخشی از یک پروژه حساب شده است. پروژه‌ای که به نوشته فارس قرار است از این پس عدم اجرای شدن برجام و رسیدن عواید آن به ایران را سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها عنوان کند. آقای ظریف روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با خانم موگرینی مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شود.
برجام بحث بانک‌های آمریکایی را شامل نمی‌شده و نمی‌شه، بلکه بحث عدم مزاحمت آمریکا برای همکاری سایر بانک‌ها با ایرانه و ما یقیناً به ایالات متحده تذکر دادیم و فشار خواهیم آورد و اتحادیه اروپا هم همین کار رو می‌کنه که اطمینان حاصل کنیم که دولت ایالات متحده زمینه رو برای همکاری‌های بانکی بانک‌های غیر آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کنه.
فدریکا موگرینی در سفر روز جمعه خود به تهران تأکید کرد که اتحادیه اروپا هم به دشواری‌های اتصال ایران به سیستم بانکی جهانی آگاهی دارد، اما در موقعیتی نیست که بانک‌ها را مجبور به برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران کند. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید مشکلات برقراری دوباره ارتباط نظام پولی و بانکی ایران با نظام مالی بین‌المللی تا اندازه‌ای به تک تک بانک‌های خارجی برمی‌گردد.
ما در مورد یورو الان این مقدار مشکل داریم در ایران با بانک‌های اروپایی و محدودیتی نیست، چون اونها بارها بهشون یادآوری شده که دیگه بعد تحریم‌ها برداشته شده، اما نگرانی که این جریمه‌های باعث شد که بانک‌های غربی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی شامل این جریمه‌ها شدن، اینها هنوز در حافظه سیستم بانکی جهان هست و اینه که اکراه یا یک کمکاری یا آهسته‌کاری از سر بازگیری روابط با ایران. مهمترین مهره در این برداشتن یا محدود کردن بیشتر روابط با ایران خزانه‌داری. به نظر من ملاقات بین رئیس بانک مرکزی ایران و مسئول خزانه‌داری آمریکا دقیقاً بین دو مسئولیه که میتونن این مشکل رو رو در رو و بدون رده‌های بروکراتیک با همدیگه مطرح کنن.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در گفتگو با رادیو فردا بخشی از دلایل مخالفت در ایران با برجام را ترس منتقدین از دست دادن امتیازهای مالیشان ارزیابی می‌کند.
ببینید در داخل ایران کسانی هستند که منافع بسیار زیادی داشتن. اگر که این جریان باز بشه دیگه این که من یواشکی پول رو ببرم اونجا بذارم یا نفت رو بدن به آقای بابک زنجانی اینو اونجا بفروشید، دین حرفا همش بی‌معنا خواهد شد. بنابراین یک عده زیادی که از این کارها استفاده می‌کنن اینا ضرر خواهند کرد. در مقابل در آمریکا هم کسانی هستن که میگن که ایران نظرش عوض نکرده، فقط یک ظاهر سازی کرده که بله ما می‌خوایم درست حسابی کار بکنیم ولی یواشکی به کار خودش ادامه خواهد داد. این دو دسته به هر حال سنگ اندازی خواهند کرد، ولی به نظر من راه همین است که دولت آقای روحانی داره میره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی شپیگل که روز یک شنبه منتشر شد گفته است که ما بیش از 30 ماه فشرده‌ترین مذاکرات را انجام نداده ایم که الان بخواهیم با یک سند توخالی روبرو باشیم.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید درباره دور جدید حملات به دولت حسن روحانی درباره اجرای برجام.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فضا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مردی که از شانه هایش به پایین فلج بود اکنون به واسطه تراشه کامپیوتری که سیگنال های حرکتی را از مغزش به انگشتانش انتقال می دهد قادر به نواختن گیتار است. به گزارش پایگاه اینترنتی وایرد این شخص 24 ساله حالا می تواند 2 سال پس از کاشت این تراشه کامپیوتری دست راستش را در 6 جهت متفاوت شامل برداشتن و بلند کردن اشیای کوچک حرکت دهد. گردن این فرد 6 سال پیش در اثر شیرجه به درون آب شکست و از آن زمان قادر به حرکت نبوده است. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما با مشکل روبرو هستید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.